همزمان با 14 سالگرد جنگ 33 روزه رژیم اشغالگری صهیونیستی که با مشکلات زیاد داخلی روبرو است، جنگ روانی جدید علیه حزب الله آغاز کرد. اما بیانیه حزب الله این جنگ روانی را با شکست روبرو ساخت. رژیم صهیونیستی هفته گذشته به اطراف دمشق حمله هوایی انجام داد که در این حمله علی کامل محسن، یکی از نیروهای حزب الله لبنان، به شهادت رسید. پس از این حمله رسانه‌های رژیم صهیونیستی از قبل ارتشی این رژیم نوشتند حزب الله لبنان خود را برای انتقام از این رژیم آماده کرده است. این وضعیت سبب هراس در سرزمین‌های اشغالی شد. همین ترس و هراس نیز سبب شد ارتشی رژیم صهیونیستی روز 27 ایول به ارتفاعات کفرشوبای لبنان در مزارع اشغالی شعبا حمله کرد. همزمان با این حمله جنگ رسانه‌ای علیه حزب الله نیز آغاز شد. بعضی رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند حزب الله لبنان عملیات نفوذ به داخل فلسطین اشغالی را انجام داد، که در حمله رژیم صهیونیستی نیز شماری از نیروهای حزب الله به شهادت رسیده یا زخمی شدند. با این حال بیانیه حزب الله لبنان به سرعت دروغ بودن این ادعای صهیونیستی را ثابت. حزب الله لبنان با تکذیب اظهارات رسانه‌های رژیم صهیونیستی درباره عملیات نفوذ به داخل فلسطین اشغالی و شهادت و مجروح شدن نیروهای مقاومت، آن را تلاش از سوی صهیونیست‌ها برای اختراع پیروزی‌های خیالی و دروغین عنوان کرد. این بیانیه از یک سو شکست جنگ رسانه‌ای رژیم صهیونیستی علیه حزب الله لبنان را رقم زد و از سوی دیگر اعتبار تهدید حزب الله علیه این رژیم را در واکنش به شهادت علی کامل محسن همچنان حفظ کرد، چرا که حزب الله اعلام کرد پاسخ مقاومت به شهادت یکی از رزمندگان حزب الله و همچنین بمباران خانه‌های غیر نظامیان در روستای الحباریه در مرز لبنان حتمی است و به جواب نخواهد ماند. سوال دیگر این است که اهداف این جنگ رسانه‌ای رژیم صهیونیستی علیه حزب الله لبنان چیست؟ به نظر می‌رسد مهمترین هدف مربوط به جایگاه حزب الله لبنان است. در میان گروه‌های مقاومت حزب الله لبنان قدرتمندترین بازیگر است که از یک سو در سال‌های 2000 و 2006 افسانه شکست ناپذیر ارتش رژیم صهیونیستی را از بین برد و از سوی دیگر امروز از قابلیت بازدارندگی و تهاجمی قابل ملاحظه برخوردار می‌باشد. بنابراین بنیامین نتانیاهو تلاش می‌کند که با برجسته‌سازی قابلیت و قدرت حزب الله از آن در راستای هدف‌های شخصی خود بهره برداری کند. آقای مهدی شکیبایی، کارشناس مسائل منطقه، هدف رژیم صهیونیستی از القای حملات حزب الله به داخل فلسطین اشغالی را اینطور توضیح می‌دهد:
رژیم صهیونیستی از طریق رسانه‌های خودش آرزوهای خودش رو فریاد زده، یعنی تلاش می‌کنه که یک درگیری پیش بیاد و این رو از طریق رسانه‌ها تلاش کرد که القا بکنه به در واقع افکار عمومی که یک همچین اتفاقی در واقع افتاده. طبق بیانیه حزب الله لبنان هیچ گونه درگیری آنگونه که اونها در رسانه‌های خودشون منتشر کردن و در رسانه‌های منطقه‌ای هم تصریح پیدا کرد، شاید آتشباری یک طرفه از سوی خود اونها بود، ولی هیچ پاسخی از جانب حزب الله لبنان هم داده نشده به اونها. اما سوال شاید مهمتر این باشه که خب اگر این اتفاق نیفتاده دلیلش چی بوده که رژیم صهیونیستی میاد در این حجم رسانه‌ای این خبر رو در واقع منتشر میکنه؟ حقیقت امر اینه که منطقه که ما درش زندگی میکنیم، به ویژه اون منطقه مرزی بین لبنان و سوریه و فلسطین اشغالی، آبستن حوادث بسیار زیادی هست، به ویژه بعد از شکست نیروهای چند ملیتی در ایجاد بحران در سوریه و از بین رفتن گروه‌های مختلف تروریستی که تلاش داشتن که نظام سوریه رو ساقط بکنن. به هر حال اتفاقاتی اونجا افتاد که خوشایند و مطلوب و رضایت رژیم صهیونیستی، آمریکا و متحدان غربی و منطقه‌ایش نبوده و الان شرایط در این منطقه داره به سمتی میره که دقیقا نقطه مقابل پیشبینی هایی بود که 10 پیش رژیم صهیونیستی و متحدانش پیشبینی میکردن. خب طبیعیه، اونها پیشبینی میکردن که دولت و نظام سوریه ساقط خواهد شد و سوریه به عنوان یکی از خطوط مقدم رویارویی کشورهای عربی اسلامی با رژیم صهیونیستی ساقط شده و در اختیار در واقع متحدین رژیم صهیونیستی قرار می گرفت و اونها خیالشون حالا تا دهه‌های پیش رو راحت میشد. اما الان که ما در این زمان که هستیم، شرایط به گونه دیگر رقم خورده. نه تنها دولت سوریه و نظام سوریه باقی مونده سر جاش، بلکه قدرت بیشتری پیدا کرده، جسارت بیشتری پیدا کرده که در روبروی رژیم صهیونیستی قرار بگیره. در کنار این، محور مقاومتی که سوریه کمک کرد به نظام سوریه کمک کرد تا این پروژه چند ملیتی رو سرنگون بکنه هم در یک موقعیت مقتدری قرار گرفتن. و همه این شرایط برای رژیم صهیونیستی یک آماده باش، یعنی این رژیم رو در یک آماده باش قرار داده که هر آن ممکنه که از سوی محور مقاومت بهش حمله بشه. و لذا برای اینکه در واقع به نوعی میزان آمادگی نیروهای مقاومت رو به ویژه حزب الله لبنان که الان شاید قدرتمندترین زنجیره مقاومت باشه رو به نوعی محک بزنه، یعنی دقیقاً کاری رو داره میکنه که حزب الله لبنان علیه رژیم صهیونیستی به کار گرفت در سال 2006. اون موقع حزب الله لبنان با یک اقدام پیشگیرانه، یعنی میخواست محک بزنه ببینه آیا رژیم صهیونیستی آمادگی برای این حمله رو داره یا اساساً طرحی برای حمله داره یا نه، که اتفاقا یک حمله ایزایی در خاک رژیم صهیونیستی انجام داد و دو تن از سربازا و نظامیان صهیونیستی رو در یک درگیری به اسارت گرفت و همون باعث شد که رژیم صهیونیستی حمله خودش رو در واقع جلو بندازه و جنگ به اصطلاح 33 روزه شکل گرفت.
گفته میشد هدف دیگری نتانیاهو فرار از سقوط از قدرت با پناه بردن به جنگ علیه حزب الله لبنان است. شماره زیادی از کارشناسان صهیونیست بر این باور هستند که عمر سیاسی نتانیاهو سال گذشته میلادی به پایان رسیده بود، اما وی با انحلال پیدایپی پارلمان و برگزاری 3 دور انتخابات پارلمانی و نهایتاً با سوء استفاده از کرونا و تشکیل کابینه فراگیر با حزب رقیب بر رهبری بنی گانتس و دادن مقام‌های کلیدی نظیر وزارت خارجه و جنگ به حزب آبی و سفید عمر زمامداری خود را تمدید کرد. با این حال شکلگیری بزرگترین تجمع علیه نتانیاهو فلسطین اشغالی سبب شد نقصود رژیم صهیونیستی بار دیگر در لبه پرتگاه سقوط از قدرت قرار گیرد و این بار در تلاش است از طریق وارد کردن رژیم صهیونیستی به جنگ پرونده خروجش از قدرت را به نوعی ببندد. نکته پایانی که اگرچه جنگ 33 روزه در زمان نخست‌وزیری ایهود اولمرت رخ داد و رژیم صهیونیستی متحمل شکست شد، اما نتانیاهو در یک دهه گذشته همواره تلاش کرد با ضربه زدن به حزب الله لبنان اعتبار ارتشی اسرائیل را بازگرداند. اکنون در 14مین سال روز جنگ 33 روزه با راه اندازی جنگ رسانه‌ای بار دیگر نتانیاهو چنین هدف دارد، اما واقعیت این است که افکار عمومی در سرزمین‌های اشغالی خبرها و بیانیه‌های حزب الله لبنان را بیش از گزارش‌های رسانه‌های وابسته به کابینه رژیم صهیونیستی با باورپذیر می‌داند. اکنون نتانیاهو در جنگ رسانه‌ای با شکست روبرو شد، بلکه باید در میان بحران‌های زیاد داخلی شاهد افزایش ترس و هراس از اقدام متقابل حزب الله لبنان نیز باشد.